بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در مسئله 22 شرایط مرجع و مجتهدی که قرار است از او تقلید بشود در 11 بند ذکر کردند و پس از اون که در ابتدا به 3-4 مسئله کلی در کل این شرایط پرداختیم، وارد تفاصیل شدیم و اینکه یک به یک این شرایط را مرور بکنیم و بررسی بکنیم. شرط دوم عبارت بود از عقل که 4 معنا که متناسب با این بحث هست ذکر کردیم و ابتدا گفتیم اونچه که اینجا مقصوده به بحث است همون عقل در مقابل جنونه و در خصوص عقل در مقابل جنون وارد بحث شدیم و استدلالاتی که میشد برای اشتراط عقل ذکر کرد، چه از اون منظر اون نظریه کلی، چه از منظر عناوین ثانویه و چه از منظر خود ادله‌ای که برای تقلید بیان شده بحث را ملاحظه کردید. این مسیری بود که تا اینجا طی شد و برخلاف این که در بحث بلوغ یک تبصره و استثنای جدی وجود داشت، اینجا قاعدتاً بایستی میرفتیم به سمت این که از هر نگاهی به مسئله مینگریستیم و به اون توجه میکردیم، بایستی میگفتیم که عقل در تقلید شرط است. این اجمال و خلاصه اون چیزی بود که اینجا گذروندیم. حالا در تکمیل بحث یه مقدار شقوق مسئله را باز میکنیم و اون چرا که گفتیم بر این صور تطبیق میدیم. اما شقوق مسئله در تکمیل بحث، شقوقی که اینجا متصوره این است که بحث یا در جایی است که میخواد ابتداءن کسی از مجنون تقلید بکنه یا ابتدایی نیست، استمرار و بقا هست. این دو صورته و هر یک از اینها تقسیم میشه به 3 صورت که توضیح خواهیم داد و جمعاً 6 قسم و صورت اینجا متصوره. 3 صورت در تقلید ابتدایی و 3 صورت هم در بقا و استمرار بر تقلید در باب مجنون. 6 صورت اینجا قابل تصوره که ملاحظه خواهید کرد. اما 3 صورت اول در تقلید ابتدایی به این شکله: 1. اونجایی که بخواد تقلید ابتدایی بکنه از مجنونی که مبتلای به یک جنون اطباقی و مستمر شده، این صورت اوله که قاعدتاً باید اینجور فرض کرد که این شخصی که الان مبتلای به یک جنون مستمر اطباقی شده است، قبل از جنون دارای رتبه علمی و اجتهاد و عالمیت بوده و آراء او هم استنباط شده و آراء او هم الان در دسترسه. اینجوری باید فرض کرد دیگه که آقای الف قبل از جنون به درجه اعلمیت رسیده یا درجه تساوی رسیده بوده و دارای فتوای مستنبط بوده و اون فتاوا الان هم موجوده. این باید فرض کرد دیگه این آقا رساله داشته، فتاواش منقب و منظم موجود بوده، حالا یا در همه یا در اون بخشی که میخواد ازش تقلید بشه. و و ابتلا شده به مسئله جنون و جنون هم دیگه یک مرضی پیدا کرده که دیگه اتباقیه دیگه. و اتباقیه. این صورت اوله. الان میخواد کسی ابتداعا از این شخص تقلید بکنه، یعنی آرای او را در عمل خود به کار بگیره. این یک صورت که در این صورت علل قاعده همون استدلالاتی که قبل میگفتیم اینجا رو میگیره دیگه. همون میگفتیم یا قصور ادله است از منظر نظریه مشهور، یا قصور ادله است از منظری که ما میگفتیم، یا عنوانهای ثانوی. حالا از هر منظری برید، این تقریبا قدر متیقن بحث گذشته است. قدر متیقن بحث گذشته اینه کسی الان به تکلیف رسید و مواجه با یک شخصی است که الان مبتلای به جنون شده، جنون هم اتباقیه، ولی قبل از اینکه او به تکلیف برسه این آقا علم بوده، ولی الان مبتلای به جنون شده، یا حالا چیزی که متعارفه آلزایمر شده، به سنی رسیده آلزایمر، در حالی که همین الان هم اگر او مبتلای به این نشده بود تفوق داشت بر دیگران، یا حالا مساویه با دیگران بود، جواز تقلید داشت. حالا اینجا لازمه یا جایز تقلید؟ این صورت اوله. این صورت اول قدر متیقن از بحث‌های گذشته است، یعنی ادله‌ای که ذکر می‌شد قدر متیقنش اینجاست که نمی‌شه.
این بحث
یه مشابهتی با اون داره دیگه، یه مشابهتی با اون داره. بله، رفته تو کما. بله 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 بله، جنون و مافی حکمه. حالا گفتیم آلزایمر رو ممکنه کسی بگه جنون عرفا صدق نمی‌کنه، ممکنه، ولی واقعا خب همه حکم رو داره، البته ظاهرا صدق جنون هم بکنه. یا به فرمایش شما این شخص به کما رفته، داری حال کمایی است که روشن هم نیست که دیگه بتواند برگرده. این قدر متیقن از ادله است و بخوایم تشبیه هم بکنیم، شبیه همون میته. اگر نگیم این اسوا و حالنه، اگر نگیم این اسوا و حالنه، چون در میت بعضی از این منقصت ها و معایبی که در اینه در اون نیست. اینو میخواستم تأکید بکنم که این صورت اول قدر متیقن از بحث موجود است و ادله‌ای که گفته شد اینجا را به شکل قدر متیقن در بر میگیره، و این شبیه بحث تقلید ابتدایی از میت است که اونجا هم همین بحث ها رو داشتیم، به اضافه این که از یک جهت اینجا ممکنه اسوء حالن باشه، به دلیل این که تقلید از یک شخصیت برجسته‌ای که با حال کمال عقل از دنیا رفته اونجور مذمومیت و منقصتی درش نیست تا یه شخصی که الان دچار این حالت جنون و امثال این هاست. این به یه شکلی در واقع در این صورت می شود گفت که شاید بگیم تنقیح منات یا اولویت ادله عدم جواز تقلید ابتدایی از میت هم در اینجا اضافه میشه به ادله قبلی، یعنی علاوه بر اون استدلالات قبلی در این صورت اول اون فهرست ادله قبلی اینجا هست، به اضافه این که اگر در میت اجماعی باشه، چیزی باشه، دلیل خاصی باشه که حالا اونجا مدلش محل بحث بود دیگه، هرچه اونجا هست به طریق اولا یا به تنقیح منات اینجا میاد. اگر جایز ندانست اینجا نیست، ولی اگر جایز دانست نه، خب اون نمیشه اینجا رو با اون قیاس کرد خیلی. چرا؟ برای اینکه یه عنصر اسوء حالنی در این هست. این در این صورت که البته حالا فرضش همینه که مجتهد بوده، علم بوده یا مساوی بوده، فتاواش هم هست و میخواد تقلید بکنه. دو، صورت دوم از اون شش صورتی که اینجا قرار است که بیان شود عبارت است از تقلید ابتدایی از مجنون به جنون ادواری در حال جنون ادواری، این صورت دومه. این شخص عامی به بلوغ رسید، الان مواجه با یک مجتهدی است که اعلم بوده یا مساوی بوده، فتاواش هم در دسترس است، اما این جنونش ادواریه. او که حالا میخواد تقلید بکنه و آغاز بکنه کار تقلید خودش را، در حال جنون ادواری اوست. تو اون سالیه که او مبتلای به جنونه، نه اون سال یا اون فصلی که او در حال صحته. این صورت دومه، که این صورت دومم علل قاعده اون ادله قبلی این رو میگیره، البته نه به اون شدت و حدت اون عرض شود که جنون اطباقی، ولی باز همون ادله در اینم قابل تسری و تعمیمه. و منتها باید به این توجه داشت که در این جنون ادواری هم طیف و درجاتی وجود داره. یه وقتی هست که جنون ادواری به این شکله که یه روز خوبه، یه روز حال خوبی نداره و در حال جنون و روان پریشی قرار میگیره. یه وقتی هست که سه فصل خوبه، یک فصل مدتی چند روزی مثلا حالش یک تغییری پیدا میکنه. اینا یه مقداری تفاوت میکنه در جریان ادله قبلی. چرا؟ برای اینکه جنون فعل جمله که حالا غالبا که حالا گاهی یه دفعه حال جنون آرزشه، اینو نمیشه خیلی شکه. این جنون ادواری که در واقع یه چیز کمی باشد و خیلی ملموس و محسوس نباشه، این یه شکلی میشه که شاید بعضی اون ادله اونا دیگه نشه اون رو بگیره و بگیم نه جا اشکالی نداره. ولی اگه جنون ادواری هست که به هر حال ملموس و محسوس است و نمایانه، خب باز اون ادله قبلی اونم رو میگیره. ممکنه حالا یه استثنایی در موارد خاصی باشه. این هم در این صورت. سوم همین تقلید ابتدایی از مجنون به جنون ادواری است، اما در زمان صحت عقل او و کمال عقل او به تکلیف رسیده. الان این آقا عرض شود که در اون فصل سلامتشه، اعلم هم هست یا مساویه، همه جهات هم دارش جمعه. این صورت سومه، که این صورت سوم عرض شود که به اون وضوح اون دو صورت قبلی، به خصوص صورت اول، در عدم جواز تقلید نیست. اگر وقتی که داره تقلید میکنه از او و به آرای او عمل میکنه، فردی است که در صحت، در حال کمال عقل، مشکلی نداره، این معلوم نیست که اون ادله به وضوح این را بگیره. اینجا جای اینه که کسی بگه نه، در حال صحت عقلش دیگه مشکلی نداره. معذالک بعید نیست که بگیم نه، اون ادله حتی اینجام رو میگیره. یعنی اگر مثلا اون منظر کلی ما گفتیم که در تقلید غیر از بحث های خبرویت جنبه های زعامت روحی و اخلاقی و اجتماعی و نام هست، خب بعیده که بگیم به یک کسی که دچار یک جنون ادواری ارجاع داده شاره، حتی در وقتی که این در صحت عقله و سلامته. بعید نیست که از اون منظر و حتی از منظر عناوین ثانویه یا ادله بگیم اینجام رو نمیگیره. اون تا این سه صورت در عرضه هم نیست دیگه. اون صورت اول قدر متیقنه از ادله است، صورت دوم خب باز به اون نزدیکه، صورت سوم یه مقدار چه سره. ولی بعید نیست که بگیم هر سه صورت مشمول اون ادله است و ادله اونا رو نمیگیره. حالا توی تعلیق آنام تفکیک نشده این صور، نمیدونم شما هم دیدید ندیدید چیزی زارن تو این تعلیق ها، که جوری که من دو سه هفته قبل میدیدم راجع به این تفکیکی ندیدم در این شده باشه. علال قاعده اونایی که میگه همه اینا رو میگیره، قاعدتا هم به اینا حداقل بعضیش توجه داشتند و اینجور مطلق آمده. بله؟ اون مشتق و اینها در وقتی است که دلیل لفظی باشه و کلمه مشتق درش به کار رفته باشه. اینجا حالا بعضی از ادله اینجور نبود، ولی چرا در اون ادله لفظی که میگه عرف احکامنا و امثال اینها، در اون چرا اونم هست دیگه که عارف به احکام ما مراجعه بکنی، در واقع این الان در حال صورت اول و دوم الان نمیشه بگه عارف به احکامه، ولی صورت سوم چرا همین الان میشه بگه عارف به احکام است و امثال اینها، چرا این تفاوت رو داره دیگه. همون جنون نداریم بله، ولی اون طرفش داریم، میگه که فند رو الا من کان عارفن به احکام نا و اون. حالا امروز این روایت رو نوشتیم، روایت مقبوله عمر بن حنظله داره که یندران من کان منکم من من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. چرا همین عرف احکام مشتق دیگه، که اون صورت اول و دوم اینا رو نمیگیره، چون الان این الان به مجنون که اختلال حواس و مشاعر پیدا کرده نمیشه بگه عرف احکامنا مگر به لحاظ قبلش، ولی برای اونی که مجنون ادواری در حال صحت عقلشه چرا؟ همین دلیله که میگیم اینو تفاوت داره، یعنی اون ادله لفظیه و به نحوی حالا شاد اون دلیل سیر اونها در حال جنون بعیده بگیره، چه جنون اطباقی که صورت اول بود چه جنون ادواری در دور جنون. اما در صورت سوم ظواهر ادله ممکنه بگیم میگیره، یا الان عرف احکامنا مسائل دستشه، علم مساویه و میگیره اینها، اون تا یا رو اون منظر کلی اولی که میگفتیم یا رو عنوان ثانوی و یا حتی انصراف ادله از این شخصی که اختلال حواس ادواری داره. به همین دلیله که میگیم صورت سوم به اون شدت اون دو صورت نیست، و حتی اگر جایی این دور جنون او یک چیز نادر کم باشه ممکنه دیگه اصلا حتی عنوان ثانوی اون ادله حتی منظر ما ممکنه اینو نگیره. دقیقا حالا من تفکیک اینا برای همین نکته رو هست که دارم عرض میکنم که اینا در یک رتبه نیستن از حیث شمولشون، شمول ادله نسبت به اونها. اون صورت اول همه ادله اون رو میگیره، صورت دوم تقریبا حالا با یک تفاوت اندکی میگیره، صورت سوم میاد حالش خیلی حال متعارفتری است که میشود استثناءاتی براش قشن قائل شد. ممکنه بگیم نه در حال صحت عقلش اون ادله لفظیه اون رو میگیره یا حتی سیره رو میگیره اون رو، حتی از اون منظر سختگیرانه‌ای هم که ما داشتیم ممکنه بگیم درسته، بالاخره این در کمال عقل است و میشه ازش تقلید کرد. این سه صورت در تقلید ابتدایی است، این سه صورت در استمرار تقلید هم هست که میشه شش صورت. حالا اون سه صورت تقلید استمراری و بقای بر تقلید هم به همین شکل میشود بهش پرداخت، میشه صورت چهارم بقای بر تقلید مجنون اطباق اطباقی است. نه اینجور نیست که الان او تکلیف رسیده باشه مواجه با یه مجتهد مجنونی باشه که قبلا عالم یا مساوی بوده، نه از این آقا تقلید میکرده، سالها تقلید میکرده، الان مبتلا این مرجع و این شخص مبتلای به آلزایمر و یا اختلالات مشاعر و امثال اینها شده که این اختلال هم دیگه به خاطر حالا کهولت هرچی هست دیگه بر نمیگرده. حالا مثل آلزایمران هم که خیلی یک کمی کنترلش میکنن، چیز قابل برگشت نیست دیگه، هنوز طب امروز اونو معالجه نکرده. عرض شد که این صورت چهارم یا صورت اول از صور تقلید بقایی بر شخص مبتلا شده به جنونه. خب در اینجا ممکن است که بگوییم که خب همه ممکن که یعنی هست همه اون ادله‌ای که گفته شد شامل این صورت هم میشه دیگه، بالاخره الان داره از انظار کسی متابعت میکنه که دچار این اختلال مشاعر هست و همه اون استدلالات قبلی ممکنه بگیم در اینجا هم وجود داره و بعید نیست که وجود داشته باشه، الا این که کسی میتواند اینجا یک ملاحظه ای را بیفزاید و اون ملاحظه این است که اگر این شخص در این بحث به نتیجه نرسید، گفت که من تردید دارم که اون استدلالات این را بگیره، اگر کسی تشکیک کرد در شمول ادله قبلی برای منع جواز از تقلید از مجنون نسبت به این موردی که بقایی است، استمراره، تردید کرد، گفت که اون بحث عنوان ثانوی اینجا نیست، زعامت روحی اونها هم بالاخره این در ادامه تقلید از کسی است که خب سالها جا افتادگی داشته، واقعا ملجع و مرجع بوده افکار او نسبت به این شخص، حالا یک چند سالی هم در ادامه اون در حالی که او مبتدای به آلزایمره، این مثلا او ادله نیست، یا عرض شود که به شکلی حالا ادله رو گفت اینجا شمول نداره، یا شک میکنی اینجا جای یک استصحاب وجود داره، اگر به شک رسید اینجا جای یک استصحابه که قبلا میتوانست تقلید بکنه، حالا هم استصحاب بکنی، منتها این استصحاب هم مواجه با این است که عرفاً اینجا بعید نیست بگیم تغییر موضوعه، این بحث در میت هم بود، در بقاء بر تقلید میت وقتی که به دلیل استصحاب میرسیدیم اونجا یه بحثی بود که موضوع اینجا عوض شده، محل تردید و بحث بود که آیا اینجا موضوع عوض شده یا نشده، در هر صورت اینجا اگر ادله پیشین در اینجا جاری نبود یا مشکوک بود جریانش و کار به مرحله شک رسید، اینجا ابتداءن می شود بگیم که استصحاب جواز تقلید جاری میشه، ولی استصحاب این همون استصحابیه که در بقای بر تقلید میت داشتیم، همون ریزکاری هایی که در اونجا گفتیم اون رو ملاحظه کنید و عرض شود که اونجا گفتیم که دو نظره، یکی این که اینجا موضوع عوض شد، یکی هم این که میگفتن عرفاً نه موضوع عوض نشده، منتها در اینجا شاید اسوا و حالاً از میت باشه، شاید اسوا و حالاً از میت باشه، حتی اگر اونجا بگیم موضوع عوض نشده به خاطر این که میگفته که این آراء موضوعه نه شخص، آرا موضوعیت داره، اینو بحث کردیم خیلی با دقایقی اونجا بحث کردیم، اینجا به خاطر وجود اینکه این شخص حالش تغییر کرده و از نظر عرفی نو یه جوری دیگه بهش نگاه میشه، این ممکنه بگیم تغییر موضوع در اینجا قوی تر از اونجاست، این همین ملاحظه تکمیلی که اینجا داره. کلی که اینجا خیلی واسه کلی نیست، همین شخص جایز بوده تقلیدش، الان هم جایز تقلیدش، این اصلا کلی نیست، نه اون که اجتهاد، نه نمیخوایم استصحاب اجتهادش بکنیم، استصحاب حکمیه نه استصحاب موضوعی، این که اگر شک میکردیم در این که الان بهش مجتهد میگن یا نه، بله استصحاب موضوعی میشد و حالا درجات و حالا کلی مقوله به تشکیک میافتاد تو اون، این استصحاب حکمیه در واقع، بله اگر استصحاب موضوعی بشه اون بحث دیگه ایست، ممکنه حالا با یه بحثای اونجا هست که میشد مطرح کرد، ولی این الان استصحاب حکمی در اینجا مطرحه. اینم از این مسئله، صورت چهارم یعنی اولین صورت از اون بحث بقا، طبعا صورت پنجم بقای بر تقلید مجنون ادواری است در حال جنونش، تقلید میکرده حالا مجنون ادواری شده در حال جنون میخواد تقلید میکنه. اینم الکلام الکلام و صورت ششم هم بقای بر تقلید همین مجنون ادواریست در حال صحته. قبلا تقلید میکرده، حالا جنون ادواری داره، در حال صحت میخواد تقلید بکنه. اینم الکلام الکلام دیگه، همون جور بحثایی که گفتیم اینجا هم جاری هست. این بحث استصحاب موضوعی اونها توضیح را تکمیل بکنم در اینجا، اینه که این که به مجنون صدق میکنه مجتهد و خبره و کارشناسی یا نه، این مفروضه در اینجا اینه که دیگه صدق نمیکنه. ولی اگه کسی در این تردید بکنه، اون وقت ممکنه استصحابای موضوعی اونام جاری بشه. اون حالا یه بحث دیگه ایست که حالا در جای خودش جایگاه رفیقی
که مشتهد که مردم نمیشونن میگیرن و به نوعی رابط هستن با نفسون و این جایگاه رو داره، حتی یه چیزی مهمه این باشه که من وسطی در موضوع
باشه
مثل جنون. این سیده اوغلا این بیم که آقا من یه درسته در موضوع در موضوع در موضوع یه مثال این چیزی اگر شاید به نوعی در موضوع لایر اهل ظالمی یک ذره که زمین گل میگونه حالا چه که این جایگاه داره، حتی مهمه این باشه که جنون، جنونی که همان که
مشخص در این قارض بشه، آیا صلاحیت اینو داره؟ یا همون بحث ما بود دیگه، همون نظریه این بود که خبرویت فقط ملاک نیست. همونی بود که مفصل در روز اول ما راجبش صحبت کردیم، سابقا هم دو سه بار اینو گفته بودیم، اخیرا هم تو همون روزهای اول اینجا گفتیم، شاید نبودید شما یا بودید نمیدونم. یعنی گفتیم که دو نگاه به مرجعیته، یه نگاه می که مرجعیت اما خبرویت کارشناس، یه نگاه اینه که غیر از خبرویت زعامت روحی و خلقی و اجتماعی اونا ملحوظه، که ما همچنان از اول استاد تقدید این نظریه این شکلی را احتمال دادیم و هر از چندگاهی هم بهش پرداختیم و ترجیح هم دادیم. حالا امروز تو بحث ایمان که میاییم میبینیم آقای خویی هم گاهی خیلی نزدیک میشه به این نظریه، همین تو بحث بعدی الان امروز که بله بله باید باشه دیگه. حالا ما اینو از اول رو این خیلی تأکید داشتیم که مجموعه فضای روایات این است که خبرویت محضه نیست مثل کارشناسی های عرفی که در موارد دیگه است. یه نوع هدایت و تربیت و ارتباط روحی و زعامت و امثال اینها ولو در یک حد متعارف معمولی در اینا مأخوذه، که همین که این مأخوذ باشه دیگه اون وقت خیلی از قیود طبق قاعده همه اخذ میشه، یعنی دلیل خاص دیگه نمیخوایم. این همونیست که اول قبل از ورود در بررسی یک به یک اینها اشاره کردیم، قبلا هم در مثلا در تقلید از میت همینو گفتیم، در سه چهار جای قبلم این بحثو گفته بودیم. بله گفتیم که ادله قبلی 5-6 تا بود. اولین دلیل ما این بود که کسی بیاد بگه که من نگاه من به تقلید و مرجعیت نگاه خبرویت محض نیست. اونو که بگی دیگه اصلا یکی یکی اینا جدا جدا بحث نداره، همه اینا به خاطر اون میشه شرط صحت و کمال عقل میشه شرط، و همه شش صورت هم یکسان همین جوره. اون تا حالا یه تفاوتی در رتبه و درجه بحث وجود داره، ولی اگر اون منظر اول بگیریم شاید شش صورت یک دسته و موارد نادری میتونه از اون صورت سه و شش استثنا بشه، یه موارد خیلی نادر.
این
مطلقا نگفتی در تطبیقش، در تطبیق این نظریه، نه اینکه اونجا دست از نظریه برداشته باشیم، گفتیم اگر یه غیر بالغی 14 سالشه ولی یک شخصیت واقعا جا افتاده درست حسابی داره، برای چی بگیم نه؟ این یعنی بگفتیم حتی از اون منظر روحی و نام بگیریم و منظر فراتر از خبرویت مرجعیت رو تفسیر بکنیم، باز میگفتیم در صبی غیر بالغ گاهی همه اونا جمعه و هیچ مسئله درش نیست، البته نادره. اون در تطبیقش مقدار سخت، کما اینکه اینجام تو صورت 3 و 6 یه مقدار تو تطبیقش ممکنه بگیم یه جایی در حال این جنون ادواری داره، ولی اون دور جنونش خیلی کمه و غالبا در صحته ممکنه بگیم نه این با اون حتی با این نظریه سختگیرانه ما هم قابل تفکیکه. ولذا اگر ما اون منظر و تفسیر سختگیرانه در اجتهاد و تقلید رو بگیم، باز این 6 صورت هم در همه 6 صورت مثل همه، الا در صورت 3 و 6 که ممکنه موارد نادری از این منع تقلید خارج بشه و جایز باشه. بله، این شرط دوم. شرط سوم رو طرحش میکنیم تا بعد. شرط سوم در متن عروه، شرط سوم این آمده، فرمودن که اشترط فی المجتهد امور البلوغ والعقل والایمان. ولی آقای خویی و دیگران این ایمان را تبدیل کردن به دو شرط، الاسلام والایمان، که حقش هم همینه که اینا در مقام تبیین بایستی تفکیک بشه. یعنی دو تا مسئله است که اینجا یکیش پرداخته نشده و اون حد اکثری پرداخته شده. علتش این است که یکی بحث این است که مرجع لازمه که مسلمان باشه یا نه، و بعد از این که کسی گفت بله اسلام شرطه، میگه که لازمه مؤمن و شیعه اثنا عشری باشه یا نه. حتی ممکنه بیش از این دوتا، یعنی به سه تا مثلا تبدیلش بکنیم، بگیم که شرط اسلامه یا نه. اگر گفتیم اسلام آری، اون وقت دنبالش آیا شرطش اینه که شیعه باشه یا نه، و سه اینه که بعد از اینکه گفتیم شیعه باشه، سوال بشه که شرطش اثنا عشری بودنه یا نه، چون شیعه بودن در عصر ما هم زیدی و اسماعیلی وجود داره. ولذا از به این معنا سه تا، حداقل سه تا مفهوم اینجا وجود داره، و این یه شرطی که ایشون فرمودن ایمان، در واقع وقتی تحلیل بشی میشه سه تا. البته درسته که اگه کسی گفت ایمان به معنای تشیع اثنا عشری شرطه، اونام درش محفوظه، ولی یه جاهایی ممکنه تفکیک بشه. یه کسی ممکنه که بگه که نه اسلام شرطه ولی اونا نه، یا بگه تشیع شرطه ولی اثنا عشری نه. چون قابل فرضه منطقا باید بگیم سه تا، اینو بشکنیمش به سه شرط. منتها حالا مرحوم سید دیده که خیلی دیگه در اونا مثلا محل بحثی نیست، یا ایمان رو که آدم شرط بدونه دلیلش محکمه، دیگه نیازی به این نیست که اسلام و تشیع را بگن و بعد بیان برسن به اثنا عشری بودن. رضای اون قدر متیقن رو گرفته، به خصوص کسی که اون رو شرط میدونه، دیگه معلومه که چو صد آمد نبعد هم پیش ماست، اونا مفروضه دیگه. ولی در این حال به لحاظ منطقی اینجا سه محور وجود داره که آقای خویی و بعضی دیگه دو محور آوردن، الاسلام و الایمان آوردن، ولی در واقع تحلیلش الاسلام و تشیع و الاثنا عشریه است. این شرط حالا دومی که میشه یکی به شمار آورد، میشه همین را شکاند و تحلیل کرد به سه محور، اسلام و تشیع و اثنا عشریه. این شرط سومی است که اینجا آمده. بعد حالا میره رو عدالت اونها که بحثای بعدی است. در اینجا وقتی که به اگر آی خویی رو ملاحظه بکنید، ایشون اسلام و ایمان رو مطرح کرده، بعد هم ابتدا در این مبحث کاملا شفاف میرن رو نظریه خبرویت محضه و همه ادله‌ای که برای اشتراط اسلام و ایمان خدشه میکنن در اول، در ذیل این بحث میگن سیره عقلا اینه که مراجعه به کارشناس بکنین، کارشناس برتر، حالا ممکنه که غیر مسلمان باشه، نمیدونم اهل کتاب باشه، حتی ملحد باشه، اهل کتاب باشه، یا حالا اشکال دیگرش، خب این کارشناس برتره. و میگه که شما در رأی و نظر بهترین نظر رو بگی. در ضمن این شرط سوم که خود ایشون به دو شرط تبدیل کردن و تحلیل کردن، کاملا میرن به سمت اون نظریه دوم که میگفتیم مشهورم، ظاهر مشهور غالبا همینه. اما وقتی که به عدالت اون شرط چهارم میرسه، آقای خویی خیلی نزدیک میشه به همون نظریه که ما از اول تا حالا غالبا اونو تایید میکردیم و ترجیح میدادیم. ایشون دیگه خیلی میاد جلو و تعبیر زعامت روحیه داره و اینکه درسته که روی سیره عقلایی اینجوری که بگیریم این باید کارشناس را محور قرار داد، اما تو فضای متشرع و شرعی یک ذهنیت دیگری وجود داره که حالا اینو بعد میگیم. اینم نوسان رأی هست، یعنی ترقی ایشون از اون بحث خبرویت به سمت نزدیکتر شدن به اونی که ما اونو ترجیح میدادیم. ولی اینجا میگن منتها ما همین نظریه رو تو میت هم گفتیم، خیلی جای دیگه هم گفتیم این را دیگه. حالا اینا مطالعه کنید تا فردا.